الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. یکی از بحث‌های بسیار مهم بحث استصحاب، ماهیت استصحاب، به این که ماهیت استصحاب اماره است یا اصل عملیه یا یه چیز دیگه ای. یعنی الان ممکنه مثلا یه تعبیرهای دیگه ای هم باشد. علی کل این بسیار مسئله مورد بحثیه و اختلاف نظر هم درش خیلی زیاده. یه مقدارم مسئله فنیه. ثمره این بحث هم در رابطه با استصحاب با امارات و باقی اصول عملیه است که ما کدوم رو ترجیح بدیم. میدونید خب ما برای اینکه ببینیم آیا اماره رو ترجیح بدیم، اصل عملی رو ترجیح بدیم، بین خود اصول عملیه کدوم رو ترجیح بدیم، مثلا براءت رو ترجیح بدیم یا استصحاب رو، در اینجا ما باید ماهیت اینها رو بدونیم تا بعد ببینیم رابطه شون از باب حکومت، از باب ورود، از باب ثمره عملی این بحث اینجا واقع میشه. شیخ تقسیمی داره در رسائل که آقای مظفر اون رو نقل میکنه و نقد میکنه به این که اگر استصحاب از طریق اخبار ثابت بشه، مستند استصحاب چی باشه؟ اخبار و روایات باشه. لابد من باید قائل بشیم که استصحاب چیه؟ اماره، اصل عملیه، چون روایات به ما اصل عملی میدن، یعنی تعبیری که در روایات هست. الان با توضیحاتی انشاءالله بعد میگیم لا تنقض الیقین بشک چیه، این نقض به چی میخوره، امام در چه مقامی بوده و به چه شکل ما از و به چه دلیل ما از روایات چی میفهمیم، اصل عملی بعد میرسیم. ولی اگر استصحاب رو از طریق عقل بتونیم ثابت کنیم، یعنی یه کسی گفت دلیل من بر حجت استصحاب چیه؟ عقله، شیخ میفرماید لابد از این که قهرن، از این که ما قائل به اماره بشیم. یعنی اگر مستند استصحاب شما چی شد؟ اخبار و روایات شد که اصل عملی به شما میده. اگر مستند شما عقل شد، به شما اماره میده. پس من نمیتونم بگم استصحاب همیشه اماره است یا همیشه اصل عملیه، بستگی داره به مستنده. البته ممکنه ما در رسائل بتونیم بگیم نه، شیخ این تفسیر رو درسته یه جا گفته ولی یه جا هم نقد کرده، الا اون سر جا. ولی مشهور اینه که میگن بالاخره شما استصحاب ماهیتش بستگی به مستندش داره. این نظریه ای که معروف، چون میگن عقل چرا حکم به بقا میکنه؟ چون میگه ظن به بقا ایجاد میشه. عقل میگه همیشه وقتی یقین سابق داشته باشی، این یقین سابق شما ولش کنی همینجوری، یعنی نه دلیل اثبات کننده ای براش بیاد در زمان لاحق، نه دلیل نافی و نفی کننده، یقین سابق رو رهاش کنی در زمان لاحق به شما چی میده؟ ظن میده. و چون به شما ظن میده، خب هر جا ظن باشه ما بهش میگیم چی؟ اماره. دلیل این که عقل به شما چی میده؟ اماره میده. الان اصل مهرزی بحث دیگه. یک نظریه دیگه ایه که الان ما شاید متعرض شدیم اینجا نائینی یه حرفی دارن بینابین، یعنی میگه که اصل عملیه ولی اصل عملی که یه مقدار به امارات نزدیکه. الان اون نظریه از کجا اخذ شده و آیا شاید شیخ هم اون نظریه رو قائل هست یا قائل نیست؟ فعلا ایشون گفته که آقا ما میدونیم یه امارات داره یه اصول عملیه، خیلی واضح. استصحاب اگر از طریق میشه اماره، اگر از طریق اخبار آره. الان اینکه آیا شیخ واقعا اینو گفته چیز دیگه گفته که سر جاش، ولی فعلا خیلی بحث مشخصیه و به این شکل. خب اونایی که میگن امارت میگن دیگه معذر و منجز نیست، حکم بهت میده. چون اماره، ببین حاج آقا تو اماره مبان عادی که حکم واقعی بهت میده. خب ایشون قائل به اصل عملیه آقای مظفر. خب همون دیگه، تو اصل عملیه دیگه. آقای مظفر الان نقد میکنه، آقای مظفر میگه که من این تفصیل رو قبول ندارم. شما استصحاب رو چه از طریق اخبار و روایات و چه از طریق عقل و عقل، چه از طریق عقلا و حتی اگر از طریق عقل هم ثابت کنید، بازم استصحاب اصل عملیه. خب میگم معداش اینه دیگه، میگن اخبار معداش اینه که گفتن یه وظیفه عملی میدیم بهتون، مثل که فقط شما رو مشکل عملیتون رو حل کنه. یعنی و همه آقایون گفتن که اخبار به ما اماره نمیدن. نه 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 نه، روایات باب استصحاب اینجوری هست. یعنی لسان روایات باب استصحاب، الان اینا باید این مقدار شما البته دوباره بر میگردیم وقتی روایات رو آشنا شدیم ببینیم از کجای روایت ما اصل عملی میفهمیم. ولی آقایون گفتن لسان روایات باب استصحاب به گونه ایست که ما چی میفهمیم؟ اصل عملی. یعنی چی؟ نه نه، ماهیت اینجا دیگه به معنای چیزی لغوی، یعنی استصحاب بستگی داره به معتبرش. معتبرش کیه؟ اگر اعتبار کننده به لسان فنی اینجا با حرف بزنیم، اگر اعتبار کننده استصحاب شارع باشه، ببینیم شارع چی برای ما اعتبار کرده. یه طریق الالواقع برای ما اعتبار کرده یا یه اصل عملی برای رفع شک فی مقام العمل. این رو از کجا باید بفهمیم؟ اللسان شارع. دیگه بله دیگه، شما در عمل اگر اماره داشتی دیگه نباید بری سمت اصول عملیه. الان اگر استصحاب رو شما گذاشتی ثابت کردی اماره است. نه نه، ببین اگر قائل به استصحاب عدمی شدی، همه امور میتونن چی داشته باشن؟ حالت سابقه داشته باشن. همه امور میگن دیگه، مثلا نسبت به شرب توتون فرض کن میگیم از سابق مباح بوده از قبل از شریعت اسلام، اینجوری دیگه میگن حالت سابقه داره. نمیدونیم تو شریعت اسلام چی شد استصحاب. بالاخره میخوام بگم اگر ما ببینیم این معتبر ما در استصحاب به ما چی داده، ثمره عملی داره در این که رابطه شو با بقیه ادله تعیین کنیم، نه فقط با امارات، با خود اصول عقل. شما انشالله میخونیم که بین خود یه بحث مفصلی شیخ در رسائل داره که بین خود اصول عملیه کدوم بر ارجح بر دیگریه. هل الاستصحاب امارة او اف بعد ان تقدم ان لا يصح وصف قاعدة العمل للشاك اية قاعدة كانت بالحجة في باب الامارات. بعد از این که برای شما ما در بحث قبلی آی مجدمی نبود، شما در پنجشنبه توضیح دادید که استصحاب چون قاعده عمل للشاكه کلن ایت قاعده این که یعنی چی؟ یعنی هر قاعده عملی، هر قاعده ای که برای مقام عمله ما نمیتونیم وصفش کنیم متصفش کنیم به حجت در باب امارات. که حجت در باب امارات چه حجتیه؟ اصولی. پس ما استصحاب و باقی قواعد فقهیه رو نمیتوانیم متصف به حجیت اصولی کنیم. یتضح لکه، این مطلب برای تو واضح میشه که انکتو لا یصح وصفها بالاماره. پس چون حجت اصولی نیست پس دیگه نمیتونه اماره باشه، الان مستندش هر چی میخواد باشه. این نظرهای مظفره ها. فان چرا؟ چون فانه تكون امارتن على ای شی. این استصحاب میخواد اماره باشه بر چی؟ اماره باشه بر چی یعنی چی؟ یعنی میخواد چی رو ثابت کنه؟ نه حجت اصولی باید متعلق خودشو ثابت کنه، و استصحاب متعلق خودشو نمیخواد ثابت کنه، فقط میخواد بگه آقا جون در مقام عمل ایها الشاک این گونه عمل کن. و علی ای حکمن اماره میخواد بره بشه بر چه حکمی؟ آخه در برگیرنده حکمی هم نیست. ولا فرق فی ذلک بین قاعده الاستصحاب، هیچ فرقی هم در این توضیحی که ما دادیم بین قاعده استصحاب و بین غیرها من الاصول العملیه و القواعد الفقهیه، هیچ فرقی بین اینها وجود نداره. اذ ان قاعده الاستصحاب فی الحقیقه مضمونها حکم عام، چون مضمون قاعده استصحاب یه حکم عامیه که چیه اون حکم عام؟ و اصل عملی یرجع الیه المکلف عند الشک والحیره فی بقاء ما کان، که مکلف وقتی که متحیر میشه که آقا جون در زمان لاحق چه کار کنم، آیا سابق رو ادامه بدم یا برخلاف سابق عمل کنم، چگونه عمل کنم، در این تحیر کی نجات بخش این مکلف در مقام عمل؟ استصحاب. ولا يفرق في ذلك بين ان يكون الدليل، فرقی هم نمیکنه، لا فرق نمیکنه در في ذلك، یعنی في در این که استصحاب اصل عملیه و نه اماره، بین ان يكون الدليل عليها الاخبار او غيرها من الادله كبناء العقلاء وحكم العقل والاجماع، فرقی نمیکنه دلیل و مستند استصحاب میخواد اخبار باشه یا میخواد بنا عقلا، حکم عقل، اجماع، فرقی بین اینها نیست. ولكن الشيخ الانصاري رحمه الله فرق في الاستصحاب بين ان يكون مبناه الاخبار فيكون اصلا وبين ان يكون مبناه حكم العقل فيكون اماره، تفصیل قائل شده. قال ما نفسه، خود عین عبارت رسائل رو براتون میخونم. آی مظفر میفرمان این عبارت رسائل، ان عد الاستصحاب من الاحکام الظاهریه الثابت للشیء به وصف کونه مشکوک الحکم، این که استصحاب رو از احکام ظاهریه قرار بدیم. احکام ظاهری چیه تعریفشون؟ احکام ظاهریه، این احکام ظاهری در مقابل این احکام ظاهری که ایشون آورده حالا بعد از که ثابتن لشی به وصف این که اون شی مشکوک الحکم باشه، الان اینجا شک ظرف یا قیده؟ قیده، چون به وصفی، یعنی موضوع متصف به شک، مانند نظیر و اصل البراءه و قاعده الاشتغال. اگر بخوای استصحاب رو جزء اصول عملیه قرار بدی، این مبتنی بر علا استفادته من الاخبار. الا اینجا الاحکام الظاهریه، این حکم، این تعبیر حکم ظاهری کدوم تعبیره؟ تعبیر اول اصول فقه یا باب اجزاء؟ چون ما دو تا تعبیر داشتیم برای حکم ظاهری واقعی، یکی اول اصول فقه در مظفر ها، یکی اول باب اجزاء. الا این حکم ظاهری کدومشونه؟ اول کتاب، چون اول کتاب امارات شدن حکم واقعی، اصول عملیه شدن حکم ظاهری. ولی در باب اجزاء نه، هم امارات هم اصول عملی هر دو حکم ظاهری هم. حکم واقعی اونی که اندالله، دو اصطلاح هستن یادتون نره، من یه حکم ظاهری واقعی دارم در اول اصول فقه، یه ظاهری واقعی دارم اول اجزاء. این ظاهری کدوم ظاهریه؟ خب پس شیخ فرمود استصحاب اگر از اخبار استفاده بشود جزء اصول عملیه، و اما بناء على کونه من احکام العقل فهو دلیل ظنی اجتهادی. اما اگر ما بنابر این که استصحاب رو از طریق عقل ثابت کنیم، عقل چیه به ما؟ فهو یعنی فالاستصحاب، استصحاب بشه یه دلیل ظنی اجتهادی. چرا تعبیر کرد به اجتهادی؟ نه، چرا تعبیر کرد به اجتهادی؟ چون امارات دیگه، دوباره یادتونه ما به امارات میگیم دلیل اجتهادی، به اصول عملیه میگیم دلیل فقاهتی. چون شیخ این اصطلاح رو استفاده کرده و گفته کسی که اولین بار این اصطلاح رو درست کرد وحید بهبهانی بود، که وحید بهبهانی گفت امارات رو اسمشو میذارم دلیل اجتهادی، اصول عملیه رو اسمشو میذارم دلیل فقاهتی. یه وجهی هم داره، الان انشالله میتونه تحقیق کنه. نظیر القیاس والاستقراء على القول بهما، مانند قیاس و استقراء اگر قول به ما، یعنی بهشون معتقد بشیم، حجت بدونیم. خیلی اقول. حالا آقای مظفر میخواد نقد کنه این تعابیر شیخ رو، و که ان من تأخر عن، و این گونه شده که بعد از شیخ، که ترکی که بعد شیخ اومد، اخذ هذا الرأی ارسال المسلمان، این رأی رو مانند یک بدیهی باش معامله کرده، که آقا جون این رو مثل یک امر بدیهی نگاه کردن، مسلم نگاه کردن، که چی؟ که اگر همین تفسیر، که اگر استصحاب از طریق اخبار میشه اصل عمل، از طریق عقل میشه اماره. والذی یظهر من القدما، در حالی که قدما قبل از شیخ قائلا به این که انه معدود عندهم من الامارات، در حالی که قدما قائلن که استصحاب اماره کلقیاد، اذلا مستند لهم علی الا حکم العقل، چون تنها دلیل قدما چی بود؟ حکم عقل بود. میدونید قدما قائل بودن که استصحاب فقط از طریق عقل قابل اثباته. اولین کسی که کشف کرد که نه، روایاتی هم ما داریم بر حجیت استصحاب، پدر شیخ بهایی بود، نقل میکنن از اون زمان اخبار زراره ظهور کرد. غیر ان الذي يبدو لي، ولی اونی که من بهش معتقدم اینه. آقای مظفر میخواد بگه استصحاب، خوب دقت بفرمایید، آقای مظفر میخواد بگه استصحاب چون قاعده عملیه، چون قاعده عملیه، نهایتاً بالا بری پایین بیای اصل عملیه، حتی اگر مستندش هم چی باشه؟ عقل باشه. یعنی عقل به ما میگه که ایها الشاق ایها الناس، شما هنگام شک و در مقام عمل و برای رفع تحیر به اصل عملی عمل کنید. میگه هر جور باشه، حالا میخونیم، چون میگه بالاخره اصلا استصحاب یعنی حل مشکل عملی انسان شاک، همین که شک در موضوع استصحاب قیده میشه اصل عملی. شما نمیتونی بگی او اماره. میفرماید اونی که برای من ظاهره این که ان الاستصحاب حتی علی القول بان مستنده حکم العقل. فقط تو ذهنتون بمونه نظریه های مظفر رو که بعد انشاءالله بررسیش کنیم. لا يخرج عن كونه قاعدة عملية، حتی اگر مستند استصحاب حکم عقل باشه، استصحاب از یک قاعده عملی خارج، که لیس مضمونها الا حکما ظاهریا مجعولا للشارع، که مضمون این قاعده و این استصحاب یک حکم ظاهریه که جعل شده برای انسان شاک، که شک شد قید دیگه. نه، میگه که شما الان میگه انقل، یه کسی ممکنه با این مظفر بگه عقل به ما چی میگه؟ عقل به ما میگه یقین سابق، اگر هاش کنی به ون به بقا میده. خب وقتی ون به بقا میده، این ون کشفه، پس اماره. چطور شما میگی که حتی اگر مستند عقل باشه من قائلم به این که به ما اصل عملی میده؟ ایشون جواب میده، میگه شما در واقع سوال ازتون میکنم، شما وقتی عقل به شما میگه، خوب دقت کنید، عقل وقتی به شما میده، شما به شما میگه که ونه به بقا، شما قبول یه یقین سابق دارین در زمان لاحق، اینو اگر به حال خودش رها کنی به شما چی میده؟ ونه به بقا. خب الان این ونه به بقا که ایجاد شد، شما به این ونه به بقا اسمشو میذارید استصحاب ها؟ یا این ونه به بقا اینه یا نه؟ ونه به بقا باعث میشه متلف در مقام عمل، در مقام عمل کار کنه، تابق رو ابقا کنه. یعنی شما نهایتا وقتی به یک کسی میگی آقا توی مکلف وظیفت استصحابه، یعنی چی؟ اینو برای ما توضیح بدید.
یعنی که مکلف تو وظیفت اینه که گذشته رو ادامه بدی. چرا؟ چراش میشه ونه به بقا، نه این که خود استثاب ونه به بقا. پس شما بین دلیل و در واقع مدلول خلق کردید.
ایشون میخواد بگید که استثاب اصلا تسمیهش
و وجه اصلا وضعش برای رفع شکه، برای مقام عمله. لذا شما مثلا هیچ وقت به یک مکلف نمیگی که چی؟ به یک مکلف نمیگی که آقا جون مثلا برو نمیدونم به ظن به بقا. ببین اینجوری میگی، میگی برو به استصحاب عمل کن، نمیگی برو به ظن به بقا عمل کن. کار به ظن به بقا، میگی برو به استصحاب عمل کن. بعد اون سوال میکنه چرا من به استصحاب عمل کنم؟ میگی چون ظن به بقا،
ظن به بقا رفت در مقام دلیل.
آره دیگه، ببینید
حالا این ظن به بقا رو از کجا به دست آوردیم؟ از عقل. پس من دلیل یک، دلیل دو، استصحاب. یعنی عقل به شما میگه چی؟ ظن به بقا. و چون عقل به شما میگه ظن به بقا، بعد شما
چی رو جاری میکنید؟ استصحاب. الان بالاخره الان اون یه بحث دیگه. بله دیگه، فرض اینه که ظنش معتبره، چون اگه ظن معتبر نیست خود دیگه بهش عمل نمی کنی. پس شما وقتی میگی به ظن عمل کن، ها ببین، میگی شما در واقع میگی به استصحاب عمل کن، و هیچ کسی استصحاب رو اینگونه تعریف نکرده که بگه ظن به بقا، بلکه میگن استصحاب عمل المکلف علی الابقاء یا ابقاء ماکان. آ دیگه، بله دیگه، الان اونجا عقل میگه، عقل میگه هر وقت یقین سابقه رها کنی به تو ظن نوعی میده بر بقا. الان ممکنه شما قبول نکنیم، الان نریم تو این بحث. الان اون یه بحثیه که ممکنه ما الان یه عقل اینو میگه یا، ولی اونایی که قائلن، چون ما که قائل نیستیم لذا میریم سراغ اخبار، ولی اونایی که قائلن اینجوری میگن. لذا آقای مظفر میگه به هر شکل اصل عملی استصحاب و اماره نیست. شما خلق کردید بین دلیل و مدلول، فکر کردید چون دلیل ظن به بقاست پس مدلولم چیه؟ پس چون دلیل ظن به بقاست پس همون استصحابه. یعنی شما اسم دلیل رو گذاشتید مدلول، یعنی اسم مدلول رو گذاشتید رو دلیل، در حالی که اینا دو تا ظن به بقا میشه دلیل الاستصحاب، نه خود استصحاب. علی کل، اینجا این در واقع برمیگرده به همون شبهه علامه بحرالعلوم که شیخ آورده، که ما رابطه دلیل و مدلول، دلیل و دلیل رو انشالله الان این بحث داره. فقط من میخوام مدعای آقای مظفر اگه الان حالی بود شاید یه اشاره ای کردیم یه زمانی تو همین اگه رسیدیم انشالله، ولی بالاخره مدعای آقای مظفر خوب دقت کنید. آقای مظفر میگه آقا جون ببینید، شما وقتی که ظن به بقا ایجاد شد نه باز هم به مکلف میگید چی؟ به مکلف میگید برو به چی عمل کن؟ به استصحاب عمل کن. خب بخونیم، میفرماید که و اما ظن به بقاء المتيقن، اما ظن به بقاء متيقن، البته علا تقدیر این که حکم العقل اینه و بر این فرض که حجیت مثل هذا الظن دیگه مفروض میگیریم، اینو الان نمیخوایم مناقشه کنیم. لا یکون الا مستندا للقاعده، باز هم این ظن به بقاء میشه مستند و دلیلا علیها، و شأنه فی ذلک شأن الاخبار و بناء العقلا، و شأن این ظن به بقا شأن اخباره. یعنی همان گونه که اخبار دلیل الاستصحابن، اینا هم دلیل الاستصحابن، نه خوده. شما به روایت زراره میگی استصحاب، یا به روایت زراره میگی دلیل الاستصحاب. لا ان الظن هو نفس القاعده حتی تكون اماره، نه اینکه خود الظن قاعده است، بله اگه خود ظن قاعده بود میشد اماره، مثل خبر واحد. خبر واحد به ما ظن میده و به خود ظن ما میگیم خبر واحد، نه اینکه خبر واحد دلیل، نه اینکه ظن دلیل خبر واحده. ببینید اینجا خبر واحد به ما ظن میده، نه اینکه ظن به ما، یا ببین میگه شما فرق باید بذارید، در خبر واحد اول خبر واحد حجت میشه، بعد خبر واحد به شما چی میده؟ ظن میده. ولی در اینجا نه، اول ظن حجت میشه، بعد ظن به شما چی میده؟ استصحاب. شما خلق کردید، قیاسش کردید به خبر، اصلا برعکسه. لذا ما جایی میتونیم به ظن بگیم اماره که ظن نتیجه باشه نه دلیل، یعنی مدلول باشه. اگر ظن مدلول شد میشه اماره، ولی اگر ظن دلیل ما بود مدلول ما دیگه اماره نیست. خب اول خبر واحد حجت بود، بعد این خبر واحد ظن به شما میده دیگه. ببین شما چون شما خبر واحد به ظن میده یا ظن به خبر واحد میده، کدومه؟ خبر واحد ظن میده دیگه. خب لا هست لأن هذا الظن، ببین حاج آقا، لأن هذا الظن نستنتج منه، ما از این ظن نتیجه میگیریم که ان الشارع جعل هذه القاعده الاستصحابيه لاجل العمل بها عند الشك والحيره. خب دقت کردی چی شد؟ چون ما در واقع شارع گفت چون چنین ظنی داریم پس استصحاب حجت است، والحاصل ان هذا الظن يكون مستندا للاستصحاب لا انه نفس الاستصحاب وهو من هذه الجهه كالاخبار وبناء العقلاء، از این جهت مثل اخبار و بناء عقلاء. فكما ان الاخبار يصح ان توصف بانها اماره على الاستصحاب، بله بله ما میتونیم بگیم اخبار زراره امارن بر استصحاب، ولی خود اخبار استصحاب نیست. اذا قام الدليل القطعي على اعتبارها، همان گونه که ما می توانیم بگوییم اخبار دلیل است و اماره است بر استصحاب، ولا يلزم من ذلك ان يكون نفس الاستصحاب اماره، لازم هم نمیاد که خود استصحاب چی بشه؟ اماره بشه. كذلك يصح ان يوصف هذا الظن، همچنین ما میتونیم بگیم این ظن، کدوم ظن؟ ظن که به ما استصحاب میده، انه اماره، بله خود ظن اماره است، ولی بر چی؟ اذا قام الدليل القطعي على اعتباره، ولا يلزم من ان يكون نفس الاستصحاب اماره، لازم نمیاد که بگیم پس چون استصحاب دلیل ظنه پس استصحاب هم اماره است، نه چه ربطی داره؟ ظن اماره است استصحاب. فاتضح انه لا يصح وصف الاستصحاب بانه اماره على جميع المباني فيه، پس ما نمیتونیم به استصحاب بگیم اماره، و انما هو اصل عملي لا غير، استصحاب اصل عملیه. مقابل آقای مظفر آقای خوئیه، که آقای خوئی محکم گرفته گفته نه استصحاب اماره است، اصلا اصل عملی نیست. حالا اول میخوام بگم که ما یه تفصیل داریم، دو نظر داریم. آقای مظفر محکم گرفته گفته استصحاب همیشه اصل عملیه به هر شکل، در مقابل آقای خوئیه که گفته استصحاب چیه؟ استصحاب اماره. بچه ها از اردو نیومدن اون؟ دیر رسیدن. آی زارهی شما محمدی دیگه ها؟
نه کلن